بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لو تصادم قرآن فماتا فلورست کل واحد منهما نصف و دیتهی و یسخوتون نصف. بحث ما در مورد برخورد طرفینی بود، یعنی خسارت یا قتلی که بر اساس برخورد دو طرف چی میشه؟ ایجاد میشه. همین الان کلاس قبلی دیدم لپتاپی که طلا بنده خدا شکسته، گفتم که چی شده؟ گفت یه ماشین بهم زد با موتور، بود موتورم داغون شد، لپتاپم شکسته. بعد اون بنده خدا فقط خسارت موتور رو گردن که خسارت لپتاپ رو گردن نگره، گفت که وسیله که همراهته به من ربطی نداره. گفتم اتفاقا تو لومعه هست، تو قانون مجازات هم هست، جلوتر میرسیم. کسی که بخواد به یک حملی بزنه، هم ضامن حامله، هم ضامن محموله، هم ضامن متاعه. یعنی اگر شما مثلا این آقا رو موتور سواره بهش زدی، هم ضامن موتورشی، هم ضامن پایی که شکسته هستی، هم ضامن لپتاپی که شکسته. البته در مورد اشیا غیر متعارف، یک وسیله غیر متعارفه که انسان اون وسیله رو با موتور حمل نمی‌کنه، اما اون بحث دارن. یا در مورد اشیایی که احترام ندارن، مثلا میگن اگر کسی به دیگری زد و مثلا تو صندوق این ماشین 100 تا شیشه شراب بود شکست، ضامن شیشه ها هست اما ضامن خود شراب نیست، اما ضامن شیشه ها هست. که من نمیدونستم، این بنده خدا اینجوری گفت و ما اونجا پلیس اومد امضا کردیم رفت دیگه. تو من گفت لپتاپ تو شکستی، بخوام اون ضربه که اون زد لپتاپ تو شکسته، باید خسارتشو بده. گفتیم در مورد این مسئله در کتب فقهی خیلی بحثای پراکنده شده. ما دیروز صور مسئله رو گفتیم، اون دو نفری که با هم دیگه برخورد میکنن، حر باشن عبد باشن، عاقل باشن عاقل نباشن، بالغ باشن یا صبی باشن بالغ نباشن، قصد داشته باشن قصد نداشته باشن، قصد قتل داشته باشن یا نداشت، کیفیت زدن به گونه ای که کشنده حد. خلاصه گفتیم صور متعدد داره، بررسی کردن این صور فقط برای تمرین و ممارست خوبه، اصلا با انسان قاعده یاد نمیده. به خاطر همین گفتیم که مناسب اینه که ما یک قواعد و ضوابطی که لازمه رو بگیم، بعد بریم یه چند مورد رو چیکار کنیم؟ تطبیق بدیم. 4 مورد رو درسته؟ دیروز گفتیم رسیده بودیم به مورد چی؟ پنجم. بنویسید بسید 5. بسید در مسئله مذکور همانطور که طرفین نسبت به جان یکدیگر و اعضا و جوارح یکدیگر مسئولیت دارند، نسبت به وسایل یکی دیگر نیز مسئولیت دارند، لذا اگر طرفین به واسطه وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نمایند، باید هر یک از طرفین خسارات وسیله نقلیه دیگری را پرداخت نماید. این مورد پنجم. پس این که میگن شخص مسئولیت داره، وقتی عمل بهش منصوب بشه هم نسبت به جان طرف مسئولیت داره، هم نسبت به اعضا و جواره طرف، هم نسبت به وسایل طرف مسئولیت داره. لذا اگر بزنه وسیله نقلیه طرف رو داغون کنه، طرف هم بکشه، در چنین موارد باید هم دیه شخص رو پرداخت کنه و هم باید جور وسیله نقلیهش هم بکشه. 6. یه لحظه هم باشه 6 رو توضیح بدم خارج. 5 رو توضیح ندادم چون الان مثال زده بودم برای این طلب. 6. وقتی که دو نفر با وسیله نقلیه با هم دیگه برخورد میکنن، این دو حالت داره. بعضی موارد با اراده همدیگه، با اختیار، با قصد، با وسیله نقلیه به هم میزنن. مثل اینا که تو این بیابونا با همدیگه به قول شرط بندی میکنن اینها، و به وسیله نقلیه دیگه مثل ماشینای آفرود درست میکنن، سپر براش میذارن، میزنن به همدیگه. بعضی موارد از روی اختیار نیست، قدرت و کنترل از دستش در رفته. مثل اسبی که تا دیروز یه اسب رامی بوده، این سوارش هم همیشه کنترلش میکرده، حالا در این ماجرا این اسب یک مرتبه کنترلش از دست داده و به تعبیری بر سوار غلبه پیدا کرده. دیگه اونی که اینو داره میرونه این سوار نیست، خودش داره میره. تو چند سال پیش بود، سال 70 خورده، تو گنبد یه مسابقه اسب سواری بود، یه اسب یه مرتبه وحشی شد به گونه ای که به طرف جمعیت اومده بود. بعدن حالا این تحقیقاتی که انجام داده بودن، یه دونه سوزن میره لای سم، بدترین نقطه برای اسب و اینا همونجا، یعنی بین سم گوشته، رفته اونجا این هی پاشی چیز میکرد که به قول معروف این مانع رو در بیاره، رفته تو پاش، دیگه عقل کار نمیکرد که، دیگه فقط میدوید که این یه جا بزنه که این درب اومده بود وارد جمعیت شده بود، خیلی هم زخمی کرده بود. در جایی که به اختیار هم دیگه به هم زدن، خب مسئولیت دارن، قطعا بحثی نیست. اما در اونجایی که به اختیار هم دیگه نباشه، غلبه پیدا کرده باشه، کنترل وسیله دستش در رفته باشه، اختلافه. بعضی میگن که قاعده اصولی بود که الامتناع و بالاختیار لا تناف الاختیار، بگو خودش با اختیار سوار این اسب شده، با اختیار سوار این ماشین شده، تو این تپه ها راه افتاده، رفته دنبال این آدم، خلاصه ماشین از دستش کنترلش در رفت. لذا گفتن که در چنین موارد هم مسئولیت داره. بعضی گفتن نه، در چنین موارد چون اختیار نبوده، اراده نبوده، لذا ماشینا به هدر رفته و طرفین مسئول نیستن. هم در مسالک بحث کرده، هم در لومه آورده، هم در قانون اومده. بنویسید. 6. در مسئله مذکور، ویلگول، در صورتی که به واسطه مرکب با یک دیگر برخورد کنند، دو حالت متصور است. نقطه. یک حالت این است که طرفین از روی قصد و با اختیار به یک دیگر برخورد میکنن. نقطه ویلگو بذارید. حالت دوم این است که طرفین بدون اراده و اختیار با یکدیگر برخورد میکنند، به این صورت که مرکب بر آنها غلبه پیدا کرده و کنترل آن از دست آنها خارج شده است. نقطه. در مورد حالت اول به اتفاق گفته شده است که طرفین نسبت به خسارات وارد بر وسیله نقلیه نیز ضامن می باشند. ولی نسبت به حالت دوم اختلاف شده است. نقطه ویلگو بذارید. بعضی گفتند عمل آنها در ابتدا اختیاری بوده، لذا مطابق قاعده الامتناع بالاختیار لا تنافی الاختیار، عمل مذکور منسوب به طرفین است، به همین جهت مانند حالت اول ضمانت وجود دارد. و در مقابل مشهور قائل به این می باشند که در این حالت ضمانت منتفی است، چون عمل مذکور منسوب به طرف نمی باشد. لذا در قانون مجازات ماده 530 آمده است: هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، بلگول زمان منتفی است. بنده خدای داره میره، سیل اومده زیر ماشین رو آب گرفته، دیگه فرمان و ماشین از اختیارش شده، خب ماشین رو همینجوری هول داده رفته خورده بغل یه بنده خدا کشتش، خورده به وسیله نقلیه دیگه زده سرنشین ها رو همه رو کشته. نه نسبت به سرنشین ها ضامنه، نه نسبت به وسیله چی؟ نقلیه، چون عمل منسوب به او نیست و این از اختیار او چیه؟ خارج هست. یا یعنی مثالی که برای اسب زده بودیم. خب این 6-7 هرمز هم ببره، مثل این قضیه که این آقا داره اینجا این کار میکنه، میگن باید رسیدگی کرده باشه. لذا کسانی که معاینه فنی الان نمیگیرن تو دادگاه محکوم میشن که شما معاینه فنی نگرفتی و به ماشین سال یک بار چک نشده. این آقایی که الان داره این کار انجام میده، فرض کنیم دیوار بریزه، درسته کسی از دنیا بره، نمیتونیم بگیم خطای محضه، به خاطر اینکه اگه نیومده باشه، رسیدگی نکرده باشه، ببینه که در اینجا کسی هست، احتمال ریزش رو بالا ببینه. دیدید که بعضی خاکبرداری تو تلویزیون چی میگه؟ میگه خاکبرداری غیر اصولی. خاکبرداری غیر اصولی مثل فعل عمده. شما کنار یه آب دو تا آپارتمان داری خاکبرداری میکنه، درسته؟ باید مجوز بگیری تا بیان اونجا تعیین تکلیف کنه نظام مهندسی چه مقدار میتونی نزدیک به این واحدا رو بکنی، پی این واحدا چقدر. مثلا شما میخوای 3 متر خاکبرداری کنی، پی واحد دو طرف 2 متره، یعنی شما در حقیقت 1 متر پایین تر از پی اونا رو داری خالی میکنی، اینا دیگه چیزشون نداره، اینا همه عمد حساب میشه. به خاطر همینه که تو این قضیه متروپول داشتن بررسی میکردن، تو قانون عمل اومده، تمام قوانین نظام مهندسی که الان هست همه تو قانون اومده که شخصی بنایی رو ساخته، حالا من جلوتر به مناسبت های دیگه میگم قوانینشو، شخصی بنایی ساخته در طراحی این بنا و استحکام سازی بنا کوتاهی کرده است، میگن قصد کشتن مردم رو نداشته، اما عملش از جمله اعمالی است که غالبا چی هسته؟ کشنده است. لذا میگن که شما ساخت و ساز غیر مجاز داشتی، طرف پیش مطابق نظام مهندسی 2 طبقه حق ساختن داره، 10 طبقه میسازه و به مردم چیکار میکنه؟ میفروشه. الان خیلی از شهرستان ها هست که آپارتمان قدیم مجوز 3 طبقه بیشتر نمیدادن، 6 طبقه ساخته، 3 طبقه هم بالاش ساخته، اون 3 طبقه بالا اتفاقی بخواد بیفته این آقا ضامنه و باید پاسخگو باشه. و خیلی مردم هم که جهالت دارن میگن ای بابا خانه فلانی ریخت، بنده خدا حکم اعدام براش دادن. دیدی مردم جاهل حرف میزنن دیگه، مگه این بنده خدا میخواست اینا بمیرن؟ نده کاری که انجام دادی این عمل، مثل اینکه کسی یک چاهی رو حفر میکنه، روی چاه رو میبنده با وسایل غیر اصولی و میدونه که اینجا محل تردد مردم هم هست، جلوتر همینو میخونیم، و باعث میشه که میدونه که این مسیر تردد مردمه، مثلا سال یه بار مردم طرف این امامزاده که میرن روز عاشورا تا سوا ازدحام میکنن، همین نقطه هم ازدحام، اینا رو میدونه، علم داره و میدونه که این سازه‌ای که رو سر این چاه زده تحمل 3 نفر هم نداره. یا مثلا کسی که آسانسور میذاره توی مجتمعی، بعد قشنگم اونجا میزنه که این آسانسور ظرفیتش این مقدار هست، درسته؟ مثلا 6 نفر تازه وزنم میزنم اینا، به خاطر اینکه اینا رو دفع کنن از خودشون. شما اگه 10 نفر سوار شدی آسانسور سقوط کرد، به من ربطی نداره، این عمل منسوب من نیست، منسوب به خودت هسته. سقوط آسانسور نتیجه کوتاهی من، اینا همه درد شدنش توی چیز به خاطر همین کارهایی که انجام میدن. بله، خطای محض میشه دیگه، به عاقله باید دیه شو بده. در حقیقت باید مثل اون بشه. چرا؟ در حقیقت میخواد مثل اون بشه، کنترل رو دست داده دیگه، اما طبیعی نیست دیگه، قهریه دیگه، نیست دیگه. ما داریم مثل سیل زمان، ما الان خطای محض میگیرم. یعنی همونجوری که شما داری به قضیه نگاه میکنی، میگن که این علل سماوی نیست، علل ارضیه. عوامل قهری رو مختص به چی میدونن؟ سماوی میدونن. لذا مرحوم شیخ یه جایی مکاسب در مورد علل سماوی بحث میکنه. بعضی میگن علل سماوی یا همون علل قهری عللی هستن که از اختیار انسان خارج باشد. لذا مثل قضیه ترمز بریدن از اختیار من چیه؟ خارج است. بعضی میگن نه، عللی که منشأش الهی باشد، زلزله، رانش زمین، سیل، طوفان، ریزش کوه، میگن اینا علل چی هستن؟ علل قهری یا هم علل چی هستن؟ سماوی هستن. من به آیله باید بگم درسته، بخاطر به نظر من اینا هم قهری هستن. لذا من در نوشته گفتم اگر به گونه ای باشد که کنترل دست من چی بشه؟ خارج بشه. الان لاستیک به ترکه، کنترل دست من هم اگه لاستیک ترکیده، ماشین داره پشتک میزنه، میره میفته اون طرف مقابل، میزنه به وسیله نقلیه دیگه. ما میگن خدا اگه بخواد جان یکی رو بگیره میگیره، یکم زنده بمونه میمونه. ما تو جاده ابهر به طرف زنجان که میره، جاده قدیم ابهر اینجوریه که این طرفش یه لاین داره، اینورم جدا لاین داره، وسطش هم یه گودال خیلی زیادی از زمینای کشاورزی دو طرفش هست. یکی از این تریلیای قدیمی این ترمز میبره، این میخواد بیاد خودشو بندازه تو چاله، بارش هم میلگرد بود، همش گمان خودش این بود که این بندازه خودش تو این چاله، کامیونه وای میسته دیگه. این کامیونه قدیمی ما هستن، اینا خیلی حضور دارن. خب ما داشتیم پشت سر این میرفتیم، یه مرتبه دیدیم این، فکر کردیم خوابیده، این انداخ خودش چاله، ماشین وای نایستاد تو چاله، رفت اون طرف یه پیکان رو زیر گرفت، یعنی پیکان این پیکان، بعد دیگه همه وایستادن دویدن طرف ماشین رو. از قضا یه بچه کوچیک 2-3 ماهه زنده مونده بود. اینجا صندلی چیزه، صندلی عقب ماشین، این کنسول که هست، این جای کنسول برآمدگی داره بالا دیگه، این وقتی میره روی ماشین، ماشین رو له میکنه، باور کنه همین مقدار فقط حفره ماشین باقی بود، همین مقدار جای این جایی که دنده میندازی ماشین یه با... بعد یه مرتبه دیدن صدای گریه بچه میاد دیگه، آتش نشانه شروع کردین، یعنی باور کنه با این ارزم بزرگشونه با این انبورا چیزش، این آروم اینا این خم چیز میکردن، بچه قنداقی شاید 2-3 ماش هم بیشتر نبود، شاید هم کوچیکتر حتی بود، از این قنداقای تازه داشت، بچه زنده مونده بود، کل سرنشینای ماشین له له شده بودن. لذا این که داستان حضرت موسی هست که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، میگه مادر موسی ناراحت بود، بعد خدا بهش گفت بابا ما نگهدارش هستیم. بذار اگر آدم به قول معروف به وسیلش بنازه، بگه من وسیله مستحکم دارم، نه، ما تو این جاده زیاد دیدیم، یعنی به گونه‌ای که طرف مثلا یک ماشین شاسی بلند آنچنانی داشت که مستحکم بوده، مثل این ماشین‌های قدیمی تر که هستن، این لنکروزا خیلی قوی هن دیگه، اینا آهن تیراهن انگار داخلشون هن، خیلی قویه، طرف هیچی نشد ماشینو مرد، هیچ چون نشد، بعد میان درش میبینه همینجور یه باور که همین یه تیکی خون اومده، یه نگاش میکنیم آقا پاشو داداش هیچی نشده نترس، خب هیچ مرده. از اون طرف هم آدم میبینه که مثلا یک پرایدی وسیله ضعیفی این تیکی تیکی شده، اما سرنشین ها چی هم سالم هم دیدیم و تو جاده خیلی دیدیم، یعنی بعد این کج شده که پراید وسط نیست شده، با نشستن با شادی دارن ادامه، بقول آقا میدن مسیر با تناب میبندن سپرهای عقب جلو رو میرن. خب این مورد عرضم به حضور شما ششم. مورد هفتم، من میخوام بگم که واقعیت اینه که اون چیزی که در عالم هست، اون گردانندش کسی دیگری هست. لذا وقتی یونس خواست خودشو نجات بده، گفت چی؟ ظلم تو نفسی، درسته؟ لا اله الا ان، درسته؟ هم بله قبول داشت و به واقعیت داشت، همه دم و دستگاه عالم جمع می کردن، نمیتونست پیغمبر نجات بدن، خدا با یه تار عنکبوت پیغمبرشو نجات داد. یه تار عنکبوت، کفار اومدن بخواستن برن داخل غار، گفتن هیچکی نیست دیگه، کسی بود که این تار پاره میشد دیگه، هم یه تار انکه بود. وقتی حضرت یوسف انداختن تو قعر چاه، فکر میکردن یوسف دیگه مرده دیگه، یا مرده یا به بردگی بدبختی بردنش، خب فکر میکردن یه روز یوسف بشه چی عزیزه. بعدم به تجربه داریم میبینیم، و من و شماها همه به تجربه میبینیم، بعضی افراد باشون آدم برخورد داشته، مثل آقای قرائتی، ما 2-3 سال این مجموعه عالی پنجشنبه باش کلاس داشتیم، اینا اعتقادشون خیلی قویه. آقای قرائتی شما گفتین دیشب بود که بچه گفت که نمیتونه صحبت کنه، من تو مسیر داشتم فکر میکردم آقای قرائتی خیلی خدا ترسه، آدم باش برخورد میکنه میبینه، میگفتم این که الان پیر شده و اینجوری دیگه افتاده شده، یه روزی برای خودش کر و فری داشت جواب، میگفتم این الان میفهمه که عالم توش خبری نیست. میگفت دخترم اومد خونه، گفت بابا کنکور قبول شدم، گفت من گفتم خب مبارک باشه، گفت همین، گفتم دخترم ببین این درس خوندنه زمانی به درد میخوره عاقبت به خیر بشه، درسته؟ شما این مستندایی که جدیدن تلویزیون نشون میده، گهگداری میبینید که تو نماز جمعه تهران مثلا رهبری داره صحبت میکنه، پشت سرش عکس آقای منتظریه، یعنی عکس دو نفر فقط هست، عکس امام با عکس آقای چی؟ منتظر. من کاری با مسائل سیاسیشون ندارم، میخوام بگم اگر خداوند متعال نخواد عکست هم بالاترین جایی که نصب کرده باشن عکست همچی جمع میکنه، خودت هم فردا پیداش نکن، خودت هم پیدا. اگر هم بخواد یکی مثل آقای بروجردی، شما برید نگاه کنید خانواده آقای بروجردی رو، یه خانواده فقیری بودن که آقای بروجردی خودش مجبور شد بلندش بره بروجرد کار کنه، کشاورزی کنه. یکی مثل مرحوم علامه طباطبایی که دیگه این که دیگه مستنده، که یکی از آقایون یه چیزی گفت من خیلی برام جالب بود، میگفت که علامه وقتی المیزان رو نوشت یه آقایی چند جلد کتاب بر رد المیزان نوشت و در تمام این نوشتجاتش هم به علامه توهین میکرد، بعض الضعفا هی تعابیر توهین‌آمیز میآورد. میگو من بهش گفتم که آقا اگه تو مرد هستی پاشو بریم بشه استاد ما. میگو من خیلی بهم برمیخورد، گفتم بریم بشه استاد، این نوشتجات رو به استاد نشون بده ببینیم استاد حرفی برای گفتن داره یا نداره. خلاصه این بنده خدا گفت نه بابا الان میریم اونجا، این ناراحت میشه که دهنش در میاد میگه فلان، گفت ما هم چاپ میکنم خودش بخونه. میگه آقا ما خلاصه اینو راضیش کردیم و بردیمش پیشه مرحوم علامه طباطبایی. میگفت علامه گرفت ورق زد و نوشت، گفتم آقا این رد بر علیه شما نوشته، کیفیت ردش هم همینه، اینا که میبینید نوشته. میگفت مرحوم علامه خیلی تشویقش کرد و گفت که اینکه توجه کردید و مطالب ما رو خوندی مثلا تشکر میکنیم، اینها خیلی کار خوبی انجام دادی، باید نقد و رد تو حوزه باشه، حوزه پویایی باشه. حالا این دوستان ما که شاگردای ما ناراحت هستن اگر میتونن بخونن بعد حرفای شما رو جواب بدن، اگه جوابی داره، اگه جوابی هم نداره خب بالاخره ما اشتباه کردیم. میگفت از در خونه علامه اومدیم بیرون، این آقایی که ردیه نوشته بود خودش میدونست که ردیهش ردیه وارد نیست، فقط از باب حسادته. میگفت من دیدم این برگه ها رو پاره میکنه میریزه دور. میگفت همینجوری پاره میگه میریخت دور. بعد میگفت اگه من نصف اخلاق اینو داشتم این کار نمیکردم. به خود اون آقا گفت، میگفت پاره کرد ریخت دور همه رو. خیلی از مواردی که هست ما تو رفتار اهل بیت هم میبینیم همین رفتار، هم رفتاری که الان میبینیم. لذت واقعا اگه توکل ما به خدا باشه حتما خدایی در این آبادی هست، علاوه بر مسئولین، علاوه بر این ادارجات، درسته این بانک ها بلاخره پولایی که میرسه حالا شهری ما حتما هستی. شاید بول بند خدا میگه شاید خدا باشه، درسته؟ هی بند خدا میگه انی قریبون رأیتون بعیدون، درسته؟ هی میگه انی قریبون، بابا من هستم ها، چه میگه اونی، درسته؟ همه غیر اونی که باید بخواهیم و میخواهیم. ما هم زیاد دیدیم، ما زیاد دیدیم. یه جوونی هم کلاس ما بود دبیرستان، الان به من چند روز زنگ میزنه کاری داره، این یک مرتبه وام های کلان گرفت، اینها یکی دو تا کامیون خرید، کامیوناشو فروخت، امروز کامیون فروخت، هفته بعد کامیون بگیره، هفته بعد کامیون بگیره، کامیونی که 1 میلیارد فروخت شد 7 میلیارد. با اون 1 میلیاردش فقط میتونه یه دونه پارس بخره مثلا. هیچ. یعنی میگه من وامام که مونده هیچی، کارم دیگه ندارم بکنم. دو تا کامیون ما رو هم دیگه گفت بذارم یه 5 تن میتونم بخرم. یه 5 تن که از آقایون الله اسمش نمیبرم، شما دورادور میشناسید، تو شهرک قدس 4-5 طبقه واحدهای 200 متری ساخت. جاش هم یه جوری است که رو به طرف اون دشت جمکران خیلی قشنگه. این قبل از گرون شدن خونه این 5 واحد رو ساخت فروخت، مثلا به فرض هر واحد فروخت چقدر؟ 1 میلیارد. کلش فروخت مثلا 5 میلیارد. 2 هفته بعد یه واحدش هم 10 میلیارد بهش نمیدادن. مریض شد یه مدت افتاد، میدونی که ایامی که دلار بالا پایین میشه، سکه بالا پایین میشه، خیلی میمیرن، میدونی؟ سکته میکنن، لذا میگن آره سکتم چی میشه؟ حالا ما طلبا هیچی هم نداریم، قصه یلکی هم میخوریم. دیروز یکی آقایی داشت سه صفحه دینوایی میگفت دلار شده 45 تومن. من یلکی میگفتم جدی؟ خدا رو شد. بعدی میگفت آجی وضع تو پاها فلان. گفتم یعنی بشه دلار 50 دیگه چی میخواب بشه؟ بعد این من این بنده خدا هی میگم حاجی خریت کردم، هی زنم گفت برو دلار بخرم، من گفتم دیگه از این گرانتر نمیشه، برم بخرم 50 میشه به نظرت؟ گفتم چه با نظر کارشناس تا این 100 میشه توصیه های خاجوی تو بورس. چه آخر داشتم بهش می اومدم بیرون بهش گفتم ببین ما طلبه ها مثلا یه بورس 1,000,000 برای ما شهریه میریزن، 1,100,000 بریزن، ما بقدر 100 تومنش ذوق میکنیم. این خودش کاشف از اینه که خبری نیست. بعد گفتم ما چی کار داریم واقعا الان 45 تومن شده برای علا برکت اللهش یکی دیگه گفته برکت چی نزده. خب بنویسید 7 زد. همانطور که در گذشته در خلال مباحث مختلف مانند مباحث کتاب القصاص بیان شد، مسئولیت اعمال صبی به ولی او مربوط است. لذا اگر عملی منسوب به صبی باشد ولی سبب آن عمل ولی او باشد، ویلگول مسئولیت متوجه ولی او خواهد بود نه متوجه عاقله او، با اینکه مطابق قاعده اولیه عمد صبی بلگول خطا به حساب می آید و مسئولیت را متوجه عاقله می سازد. خب دل از آن باشید، ما جلسه قبل گفتیم، قبلا هم گفتیم عمد و صبیه چی؟ خطا. لذا اگر صبی یک خسارتی به دیگران وارد کنه، این عمدن هم که باشه خطا دیده می شود، لذا مطابق قاعده مسئولیت متوجه عاقله میشه. با این نکته اینه که مسئولیت صبی در جایی که سبب و ریشش کی باشه؟ ولی باشه. مثل این امام جمعه که بچهش تو جاده عراق تصادف کرد، او ماشین رو دست بچه داده، او بچه رو پشت فرمون و ماشین نشونده با اینکه میدونست گواهی نامه نداره. اینجا متوجه خود ولیه نه متوجه چی؟ عاقله. لذا توی مباحث یه فروعاتی ذکر میکنن که پدری بچه رو سوار اسب کرد، میدونست که او سوارکار ماهری نیست، رفت جلوتر، اسب دوید تو جمعیت، زد دو سه نفر کشت. اینجا متوجه ولیه که اگه ولی قصد قتل داشت میخواست دیگرانو بکشه، با واسطه بچهش قصاص داره. قصد قتل نداشت و آلت و ابزار غالبا کشنده نبود، شبه عمده، دیگه نوبت به خطای محض در این فرض نمیرسه. 8 همانطور که در گذشته بیان شد و در مانحنفی نیز تصریح می‌گردد، می‌گوید دیه عبد معادل قیمت او می‌باشد. قبلا داشتیم اینجا هم تو بحث‌ها آورده که عبد دیه مثل انسان حر نداره، قیمتش رو مقایسه می‌کنم. مثلا میگن قیمت این اب در بازار چقدره؟ میگیم مثلا قیمتش 100 میلیون. با اینکه دیه انسان چقدره؟ 200 میلیونه. البته یه نکته هم قبلا یادتون باشه، قیمتش رو لحاظ میکنیم تا زمانی که بیشتر از دیه انسان نباشه. درسته؟ نقطه بذاریم همین یادداشت کنید بهتر میشه. البته همانطور که در گذشته نیز بیان شد، قیمت عبد تا میزانی ملاک عمل قرار میگیرد که بیشتر از دیه انسان حر نباشد. اگر قیمت عبد 500 هزار تومان باشه، دیه انسان فرزن 200 هزار تومان باشه، 200 هزار تومان ملاک عمل قرار بگیره، نه چی 500 هزار تا ملاک عمل قرار بگیره. نو همانطور که در گذشته بیان شد و در مانحنفی نیز ذکر می‌گردد، دیه خسارات و جنایاتی که عبد مرتکب می شود بر ذمه خودش می باشد. ولا یضمن المولا یا فلا یضمن المولا جنایت عبدهی، مگر اینکه جنایت و خسارت به واسطه دستور مولا صادر شده باشد. به چه کیفیتیتونه؟ همین که مولا دستور بده که برو فلانی رو بکشت، مسئول از عبد گرفته میشد؟ ها؟ خب نه، اجبار بگه اگه این کار نکنی برگردی میکشمت. این خودش قبول نداشتن. چی بوده یادتونه؟ به گونه ای که از او سلب اختیار شده باشد و او در واقع مانند یک آلت و ابزار دیده شد. ادامه شو بنویسید. به گونه ای که از او سلب اختیار شده باشد و او در واقع مانند یک آلت و ابزار در جهت ایجاد جنایت دیده شود. بلگول در این صورت مسئولیت متوجه مولای او می باشه. ده. خب یه لازم باشه، گفتیم که اگر دو نفر با همدیگه برخورد کنن مطابق قواعد، چون هر کدامشون بخشی از سبب بودن، دیه چی می شد؟ نصف می شد. اما طبق نظر اهل سنت، بعضی از اهل سنت دیه نصف نمی شود و دیه یه چی هسته؟ کامل. اینا تأثیر تو فروعات میذاره ها، چون اگه مثلا مثل اونجایی که یه نفر دیه دستو گرفته بود، این میشه 50 و میشه چی؟ 100. ولی اگر بخواد غیر این باشه، این تنصیف بخواد بشه، این میشه 25، این میشه چی؟ 50. یعنی مبلغ تغییر میکنه. همانطور که بیان شد مطابق نظر امامیه، در فرضی که طرفین دخالت در حصول جنایت یا قتل داشته باشند، چون دو سبب در تحقق آن مؤثر بوده است، میگوید دیه طرفین تنصیف میگردد. ولیکن همانطور که شارح در مساله جلد 15 صفحه 336 می‌فرمایند، ذهب بعض الامته الى انه یجب لکل واحد منهما. یه بار دیگه عبارت رو میخونم، ذهب بعض الامته الى انه، شأن این است که یجب لکل واحد منهما علی الاخره کمال و دیتهی، یعنی دیه تنصیف نمیشه. خب این قواعد، این عبارتی که گفته لو تصادم حران، نه بعضی موارد قیمت تأثیر میذاره دیگه، گفتیم الان دیگه، اگر یه طرف قبلا یه دستشو قطع کرده
بر نظر
کمال دیه باشه، باز اونا قواعد دیگر قبول دارن. خب آره دیگه، قواعد دیگر قبول دارن که در جایی یه دستش قطع بشه دیه کامل نمیگیره دیگه. نقطه بذارید. خب این عبارت جزوتون بنویسید، لو تصادم حران. خب مصنف در ما نحن فی به فروعاتی از فروعات مختلف و متعدد اشاره می نمایند و به تبع ایشان شارح نیز فروعاتی را ذکر می نمایند که بعد از بیان مقدمات مذکور ویلگون حکم در این فروعات روشن می باشد، ولیکن برای روشن شدن عبارات مصنف و تطبیق این فروعات بر قانون مجازات، مجازات اسلامی، ویلگول فروعات ذکر شده در عبارات مصنف و شارح را ذکر می نماییم. نقطه سر خط. ما نگاه کنید، ما بودیم از اینا رو ذکر نمی کردیم، ولی دیگه متن کتاب من باید متن فروعاتشون بگم. نقطه سر خط. فرع اول این است که اگر دو انسان بالغ و عاقل، ویلگول از روی قصد و اختیار با یکدیگر برخورد نمایند و در اثر این برخورد از دنیا بروند، ویرگول حکم آن چه می باشد؟ علامت سوال سرخه. مصنف می فرماین نصف دیه هر یک از آنها بر عهده ورثه طرف مقابل می باشد و دلیل بر اثبات دیه این است که عمل مذکور از مصادیق قتل شبه عمد بوده، لذا دیه را بر طرفین ثابت می کند نه بر عاقله آنها. و دلیل بر تنصیف این است که در تحقق قتل در هر طرف دو سبب دخیل می باشد، یکی خود مقتول و دیگری طرف مقابل. لذا مطابق قواعد نصف دیه هر یک از آنها بلکل ساقط می گردد و نصف دیه آنها ثابت می گردد. و همانطور که بیان شد، اگر دیه آنها به صورت مساوی باشد، بلکل تهاتر و تساقط صورت می گیرد. ولی اگر دیه یکی از آنها بیشتر باشد، بلکل باید طرف مقابل بلکل مازاد را پرداخت نماید. لذا در قانون مجازات ماده 527 آمده است: هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، بلگول چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد بلگول مساوی باشد، بلگول در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، بلگول حسب مورد عاقله یا خود مرتکب بلگول نصف دیه را باید به مجنیون علی یا اولیای دم او بپردازد. عبارتش هم این عبارته که لو تصادم حران، اگر برخورد کنند دو تا انسان هور که منظورش عاقل و بالغه، چون دیوانینا بعدا میاد، فهم دز تو جزوه پاورقی باید بدونید به قرینه مقابله که بعدا مجنون و صبی رو میگه اینجا میشه عاقل و باله. فل ورست کل واحد من هما نصف و دیتهی و یسقط نصف. چرا؟ لاستناد موت کل من هما الی سببین احد هما من فعلهی ول آخر چی من؟ غیرهی. فیسقط مقابل فعله، اون مقداری که مقابل فعل خودش ساقط میشه و هو ان نصف. این فرع اول با قانون مجازات تطبیق دادیم، فرع دوم سوم چهارم این چند فروعات که خودش گفته رو میگیم با قانون تطبیق میدیم تمام میشه. والحمدلله رب العالمین.